ساعت 9 شب در ایران است. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. من هانا کاویانی هستم. امام جمعه تهران گفت با وجود محکوم کردن کودتا در ترکیه به دولت این کشور انتقاد داریم. رئیس جمهوری فرانسه از افزایش حضور نظامی کشور در جنگ با گروه حکومت اسلامی خبر داد. و قطر حقوق این ماه کارمندان دولت در نوار غزه را پرداخت می‌کند. خوش آمدید به این بخش خبری. خطیب نماز جمعه تهران گفت که با وجود محکوم کردن کودتا در ترکیه به دولت این کشور انتقاد داریم و اردوغان باید به دلیل آنچه او خرید نفت و حمایت از داعش و عادی‌سازی روابط با اسرائیل خواند از قربانیان داعش و مسلمانان عذرخواهی کند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، احمد خاتمی امام جمعه تهران دلیل مخالفت جمهوری اسلامی با کودتا در ترکیه را احترام به رأی مردم دانست و افزود که ما با همین ملاک از دولت سوریه، فلسطین و مردم بحرین حمایت می‌کنیم. همزمان با آقای خاتمی تعدادی از امامان جمعه شهرهای دیگر ایران از جمله امام جمعه قم از دولت ترکیه خواستند که با همسایگان دولت سوریه به گفته آنها آشتی کند و سیاست خود در مخالفت با بشار اسد را تغییر دهد. وزارت خارجه ایران از زمان وقوع کودتای نافرجام در ترکیه تا کنون چند بار از دولت ترکیه حمایت کرده است. فرانسوا اولان رئیس جمهوری فرانسه روز جمعه اعلام کرد که کشورش تصمیم دارد به عراق تسلیحات توپخانه‌ای بفرستد و حضور نظامیش در جنگ علیه گروه حکومت اسلامی را افزایش دهد. به گزارش اسوسییتد پرس آقای اولان گفته است در جریان نشست امنیتی روز جمعه تصمیم گرفته تا از ماه آینده تسلیحات سنگین توپخانه‌ای به عراق بفرستد. او تاکید کرده که فرانسه نیروی زمینی به عراق نخواهد فرستاد. دولت فرانسوا اولاند بابت حادثه تروریستی در شهر نیس تحت فشار شدید است و منتقدین میگویند واقعه نیس به دلیل ضعف نیروهای امنیتی و حضور اندک پلیس اتفاق افتاده است. پادشاهی قطر اعلام کرد این کشور هزینه پرداخت حقوق این ماه تمام کارمندان بخش‌های عمومی در غزه را پرداخت می‌کند. خبرگزاری رسمی قطر روز جمعه خبر داد که شیخ تمیم بن حمد آل ثانی دستور پرداخت 31 میلیون دلار حقوق ماه جاری کارمندان نوار غزه را داده است. این خبرگزاری گفته است که این تصمیم برای کاهش مشکلات شدید مالی گرفته شده که مردم غزه به دلیل محاصره اسرائیل با آن روبرو هستند. کنترل نوار غزه در اختیار گروه حماس است و این گروه با وجود توافق با تشکیلات خودگردان فلسطینی برای تشکیل یک دولت وحدت ملی همچنان در پرداخت حقوق کارمندان با تشکیلات فلسطینی دچار مشکل است. هندوستان روز جمعه اعلام کرد که یک فروند هواپیمای متعلق به نیروی هوایی این کشور با 29 سرنشین بر فراز خلیج بنگال مفقود شده و گروه‌های امداد و نجات در تلاشند تا بتوانند اثری از آن پیدا کنند. به گزارش اسوسییتد پرس این هواپیما آنتونوف 32 بوده و صبح روز جمعه شهر چنای هندوستان را به مقصد جزیره آندامان ترک کرده، اما پس از ساعتی بدون هیچ گونه پیام اضطراری از صفحه رادار محو می‌شود. در حال حاضر نیروی دریایی، نیروی هوایی و گارد ساحلی هندوستان در تلاشند تا بتوانند ردی از این هواپیما پیدا کنند. 21 و 3 دقیقه در ایران هست. شنونده رادیو فردا هستید. وبسایت انتخاب می‌نویسد محمود احمدی نژاد اخیراً گفته به هر استانی سفر کرده با درخواست‌های بسیار برای کاندیداتوری مواجه شده است. آیا محمود احمدی نژاد دوباره صدای ریاست جمهوری ایران را دارد؟ و آیا اصولگرایان بار دیگر از او حمایت می‌کنند؟ اینها سوالاتی است که همکارم وحید پوراستاد در گزارش پیش رو به آن پرداخته است.
هرچه به انتخابات بعدی ریاست جمهوری ایران نزدیک‌تر می‌شویم، سایه بازگشت محمود احمدی نژاد بر عرصه سیاسی ایران سنگین‌تر می‌شود. احمدی نژاد در چند ماه گذشته و بعد از انتخابات مجلس بارها به شهرستان‌های مختلف ایران سفر کرده است. او برای حامیان خود در این سفرها سخنرانی می کند و بعد از آن شبکه‌های مجازی حامی او تصاویر سخنرانی‌های او را در شکلی گسترده بازتاب می دهند. صدای عبدالرضا داوری از نزدیکان سیاسی احمدی نژاد که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده.
با توجه به آنچه که ما تا این لحظه از آقای دکتر احمدی نژاد میدانیم و از ایشان شنیده ایم، آقای دکتر احمدی نژاد واقعا امروز و در این لحظه‌ای که ما با هم صحبت میکنیم برنامه‌ای برای انتخابات ریاست جمهوری 96 و کاندیداتوری در انتخابات ندارن.
روز پنجشنبه وبسایت ایران آنلاین خبر از نشست سیاسی انتخاباتی محمود احمدی نژاد با حدود 100 نفر از فرمانداران سابق و برخی از وزرای دولت او و اطرافیانش داده. وبسایت ایران آنلاین نوشته یکی از حاضران به خبرنگار آنها گفته احمدی نژاد و مشائی سخنرانان اصلی نشست بودند. وبسایت انتخاب هم در این زمینه گزارش داده. محمود احمدی نژاد در این جلسه گفته به هر استانی که اخیراً سفر کرده با درخواست‌های بسیاری برای کاندیداتوری مواجه شده است. مجتبی واحدی فعال و تحریک‌گر سیاسی در آمریکا:
همین الان هم زمینه‌های برگشت آقای احمدی نژاد حداقل به عرصه رقابت انتخاباتی فراهمه، برای اینکه اونچه اتهام اصلی آقای احمدی نژاد بود در عرصه داخلی فساد گسترده مالی بود، با بحث حقوق‌های نجومی تقریبا برای بسیاری از مردم عادی الان دولت آقای روحانی و دولت آقای احمدی نژاد یربه یه شدن. متاسفانه دست آقای روحانی هم بعد از آقای احمدی نژاد برای افشای آقای احمدی نژاد باز نیست، ضمن اینکه چون از سال اول ریاست جمهوری آقای روحانی حرفا زده شده، الان دیگه جاذبه حرفا در مورد فساد آقای احمدی نژاد خیلی زیاد نیست، در حالی که جاذبه شنیدن خبر در مورد فساد دولت آقای روحانی بیشتره. همجد به نظر من همین الان هم زمینه برای برگشت آقای احمدی نژاد فراهمه، نمیگم رای میاره، ولی زمینه برای اومدن و تخریب آقای روحانی فراهمه. اگر مانعی برای ایشون باشه، مانع از طرف آقای خامنه‌ای، یعنی مانع عدیت حضور در انتخاب، مانع خاصی برای آقای احمدی نژاد وجود نداره.
محسن کوهکن فعال سیاسی اصولگرا چندی قبل به روزنامه اعتماد گفته بود احمدی نژاد و برخی از نزدیکان او اعلام کردند که ما اصولگرا نیستیم و کاری هم با اصولگرایان نداریم. به تعبیر آقای کوهکن، کسی که خودش را اصولگرا نمی‌داند طبیعی است که انتظاری هم از اصولگرایان برای حمایت ندارد. علی اصغر رمضان‌پور تحلیلگر سیاسی در لندن:
در جریان عمومی اصولگرایان اعتماد زیادی به آقای احمدی نژاد دیده نمیشه. دلیل عمده اون این هست که آقای احمدی نژاد در دوره‌ای در واقع انقدر اصرار کرد بر دیدگاه‌های خودش که به مقابله در برابر آقای خامنه‌ای انجامید. بنابراین فکر می‌کنم نه فقط اصولگرایان اعتماد زیادی به احمدی نژاد ندارن، بلکه حتی جریان‌های تندرو هم می‌دونن که نمی‌تونن از نمایش تبلیغاتی آقای احمدی نژاد برای انتخابات استفاده بکنم، برای اینکه به هر حال بسیاری از مشکلاتی که در سالهای اخیر برای کشور به وجود اومده نتیجه سیاست‌هایی هست که در دوره آقای احمدی نژاد دنبال شده. بنابراین به نظر میاد بیشتر گروه‌های هوادار آقای احمدی نژاد به عنوان یک ابزار فشار بر دولت عمل خواهند کرد تا اینکه یک جریان اصلی که بتونن اداره بکنن تحولات سیاسی در ایران رو.
به گزارش وبسایت خبر آنلاین، مجتبی ذوالنور نماینده قم و عضو جبهه پایداری مجلس در رابطه با احتمال حمایت اصولگرایان از احمدی نژاد این مسئله را منتفی ندانسته و میگوید هنوز معلوم نیست که اصولگرایان از احمدی نژاد حمایت میکنند یا نه، اما آن گزینه ممکن است کسی باشد همانند احمدی نژاد و یا گزینه‌ای غیر از او. صدای صادق زیبا کلام، استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران، که در فضای مجازی منتشر شده:
اصولگرایان باید به سوال خیلی خیلی سرنوشت‌ساز پاسخ بدن، به خصوص بعد از شکست هولناکی که اصولگرایان دو هفته اسفند دریافت کردن. اون سوال این استش که آیا ما می‌خواهیم در انتخابات 96 پیروز بشویم یا نه؟ خب اگه بخوایم حضور جدی داشته باشیم با کی؟ با علی لاریجانی، با سعید جلیلی، با علی اکبر ولایتی، با عداد عادل، با کی ما می‌خوایم بریم جلو و رأی جمع بکنیم؟ حالا صرف نظر از اینکه در مقابل روحانی باید بایستیم، هیچ کدوم اینا نمیتونن، ما شکست سنگینی خواهم. تنها کسی که میتواند تو جناح راست اصلاح طلبان رو، روحانی و عارف رو به چالش بکشه، فقط احمدی نژاد هستش.
عباس عبدی از چهرهای شاخص اصلاح طلب چندی قبل به روزنامه اعتماد گفت دلایل رد صلاحیت محمود احمدی نژاد خیلی زیاد است و چون الان در عرصه نیست کسی به این دلایل کاری ندارد و برجسته نمیشود. به گفته این فعال سیاسی اصلاح طلب، قطعا اگر احمدی نژاد بخواهد بیاید یک آبروریزی تمام عیار خواهد شد. به تعبیر عباس عبدی، اصولگراها هم آمدن احمدی نژاد را به نفع خود نمی دانند و بیشتر آنان بدنامی حمایت از او را بر نمی تابند.
گزارش همکارم وحیده پوراستاد را می شنیدید.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
و وزیر انرژی روسیه میگوید پس از شکست مذاکرات با عربستان سعودی درباره تثبیت تولید نفت در بهار گذشته، هیچ هماهنگی میان روسیه و اوپک درباره تولید نفت در جریان نیست. پیشتر روسیه امیدوار بود پس از افزایش تولید نفت در ایران به اندازه قبل از تحریم‌ها، اعضای اوپک بتوانند برای کنترل تولید و کاهش نوسانات بهای جهانی نفت به توافق برسند. آنا رایسکایا نگاهی دارد به این موضوع.
روسیه اعلام کرد هماهنگی با اوپک درباره تولید نفت وجود ندارد. الکساندر نوک وزیر انرژی روسیه در مصاحبه با رویترز گفت پس از شکست مذاکره با اعضای اوپک به منظور تثبیت تولید نفت، روسیه از هماهنگی های احتمالی با این سازمان منصرف شده، که البته این بدان معنا نیست که چنین هماهنگی های در آینده رخ نخواهد داد. نوک در این حال تشریح کرد ما نمیتوانیم درباره کاهش تولید به توافق برسیم، زیرا ابزار و سازکارهای لازم برای این کار نداریم. او افزود همکاری روسیه با اوپک تنها در قالب تبادل اطلاعات و تحلیل بازار نفت است و این ریزنی ها هماهنگی درباره تولید را در بر نمیگیرد. وزیر انرژی روسیه همچنین در مصاحبه با خبرگزاری روسیه RBK اظهار داشت با توجه به تثبیت نسبی بهای جهانی نفت، طرح ثابت نگه داشتن سطح تولید عمدتاً مفهوم خود را از دست داده. او گفت
Мы рассчитываем, что в середине следующего года рынок сбалансируется и цена.
امیدواریم تا اواسط سال آتی توازن در عرضه و تقاضای نفت در بازار برقرار و بهای جهانی در سطح مشخصی تثبیت شود که طبق پیشبینی‌های ما بشکه 50 دلار خواهد بود. اما به دلیل افت تقاضای فصلی احتمال کاهش قیمت تا پایان سال جاری محتمل است و در این حال روسیه به برآوردهای خود درباره قیمت نفت 40 تا 50 دلار اطمینان دارد.
طرح تثبیت تولید نفت که روسیه و عربستان سعودی در اوایل سال جاری میلادی درباره آن به توافق رسیده بودند، قرار بود به مدت حداقل 12 ماه سطح تولید را در سطح ماه ژانویه 2016 نگه دارد. اما در اواخر فروردین که انتظار می‌رفت اعضای اوپک و غیر اوپک به توافق نهایی در این رابطه برسند، عربستان پافشاری کرد که تنها در صورت عدم افزایش تولید نفت ایران در این طرح مشارکت خواهد کرد. وزیر انرژی روسیه بارها ابراز تأسف کرده که اختلاف‌ها در اوپک به ویژه میان عربستان و ایران مانع اجرای طرح تثبیت تولید و به کلی تضعیف نفوذ سازمان کشورهای تولید کننده نفت شده. او در این حال گفت به رغم بحران عمیق و اختلاف‌های داخلی در اوپک نباید این سازمان را کم اهمیت دانست. سرگی خستانوف کارشناس مسائل انرژی در مسکو میگوید طرح تثبیت تولید نفت سیاسی بود و روسیه شکست خود در پیش برد این طرح را پذیرفت.
Больших надежд на то, что удастся заморозить добычу, в общем-то, особенно и не было.
هیچ‌کس امیدواری چندانی نسبت به موفقیت این طرح نداشت. اختلاف‌ها بین تهران و ریاض رو به رشد است و تلاش مسکو برای میانجیگری بین این دو کشور بی‌نتیجه ماند. روسیه نتوانسته بر ایران اعمال نفوذ کند، هرچند به نظر می‌رسد چنین قصدی داشته و با عدم تحقق آن از ایران دلخور شده. این در حالی است که همواره انگشت اتهام را به سوی عربستان نشانه رفته. اما این ایران است که به دلیل استعداد افزایش قابل توجه تولید نفت برای روسیه چالش مضاعف در عرصه انرژی محسوب می شود و نه عربستان. در حالی که ایران مصمم است تولید خود را افزایش دهد و سایر تولید کنندگان نیز این سیاست را دنبال می کنند، احتمالاً بازار همچنان در نوسان خواهد بود و هیچ ابتکار مصنوعی اهم از طرح تثبیت تولید نفت این وضعیت را تغییر نخواهد داد.
بنابر آخرین گزارش سازمان آمار روسیه، این کشور در ماه گذشته با تولید 10,460,000 بشکه نفت در روز از عربستان سعودی با تولید 10,240,000 بشکه در روز سبقت گرفت. بر پایه همین گزارش در همین مدت مجموع تولید کل اعضای اوپک بیش از 32 میلیون بشکه در روز بود. ایران اخیراً وعده داده که تولید نفت این کشور در شهریور ماه به 4 میلیون بشکه در روز خواهد رسید. آنا رایسکایا، رادیو فردا.
همچنان شنونده بخش خبری رادیو فردا هستید. خبر آخر این بخش این که سخنگوی اورژانس 115 مازندران میگوید در مسیر گلوگاه در این استان یک قطار با کامیونی برخورد کرده و در نتیجه آن 30 تن از مسافران قطار مصدوم شدند. به گزارش خبرگزاری ایرنا این حادثه صبح روز جمعه اول مرداد ماه رخ داده و مصدومین برای مداوا به بیمارستان‌های در بهشهر و گلوگاه منتقل شدند. این چهارمین حادثه برخورد قطار و خودرو در مسیر راهن شمال ایران در 5 ماه اخیر است. این خبر ما رو میرسونه به پایان خبرهای این بخش. اگر دسترسی به اینترنت دارید حتما سری به وبسایت ما بزنید، آدرسش هست radiofarda.com. خبرها و گزارش‌های بیشتر رو میتونید در اونجا مطالعه کنید و بشنوید. همراه رادیو فردا بمانید.